خب کی داره سوال میکنه؟ بفهم. اولا که حرف درسته، اما اینایی که بحث میکنن گمان نمیکنم که درصد از این عقلانیت که تو فرمایشات شما تو حرف اونا باشه که اینقدر دقیق در... که آره ای کاش اینو بگن، ای کاش همینو بگن. ما یه جلسه در مورد همین پوشش بود، آقایون بودن اتفاقی من بودیم، خیلی بحث خوبی شد که بسیار از این افراد از اینکه در مورد منطق یه چیز یا فلسفه ایجادش صحبت بکنن به شدت گریزانن، به شدت. همین خانم که الان میفرمایند، خب خانم محترم شما میفرمایید که اراده است، بسیار خوب. با فرمایش شما در جامعه هیچ قانونی نباید گذاشته بشه، تمام مظاهر فساد و فسق و فحشا و اینا باید آزاد باشن، با آدم میگیم با اراده خودتون پیش برید. لذا بچه 5 ساله تو بیار تو خیابون، منم یه آدم میارم رکیکتر این حرفا رو میزنه، اراده بچه تو قوی کن، نیاد بگیره نتکرار کنه. میپذیری؟ ببینی این یعنی منطق، منطق تقنی، فلسفه. اما خدا خیر اصلا حاضر ندارم نیست صحبت کنم. یعنی ما الان یه سوال ساده میپرسیم، میگیم آقا میگین حجاب اجباری نباشد، میگیم حجاب اجباری نباشد، میگن یعنی آزاد باشه. چی منظورشون؟ سره. اصلا حجاب فقط پوشاندن سره؟ سر رو باز کردیم به چه به چه پسر یا دختره؟ هر جلسه میاد علامت پیریه دیگه. من پیر شدم دیگه، نه حساب دارم نه حافظه.
نه آقا
خب من 40 گذاشتم دیگه. عرض کنم که این که میگیم آها روسری رو برداریم، دقیقاً با منطقی که میپذیری روسری رو حذف بکنی، با همون منطق میتونه بگه مانتور هم حذف کن. اصلا در مورد ناظرم صحبت کنم؟ نه. میگه حجاب اجباری. میگم تعریف حجاب چیه؟ میگه کله. میگم کی چه کسی تعریف کرده پوشاندن مو حجابه؟ هیچ تعریفی نداره. اما از اصلا یه چیزی صحبت کنن. اونا یه حرفای کلی، همین حرفا. اراده مهمه، آزادی مهمه، احترام به کرامت انسان‌ها مهمه. من هیچ وقت حرف زدن اینجوری نمی‌کنم. همه اینا که گفتی درست. این سوالی که من گفتم جواب بده. همش درست. لاغدی اینو بسی نداریم. چیزایی که داری میگی کلیات ابوالبقای که همه قبول دارن. حرف منو جواب بده. میگی روسری نه، چرا مانتواره بعد اینجوری کنه؟ نه اما شما میخوای بحث فلسفی کنی. نه مانتو هم هست بشه، بس تهش نچرالیسمه، بس اوریانیه. شما به همون دلیلی که روسری رو میگی حق نداری الزام بکنی، دیگه هیچ حق نخواهی داشت الزام بکنی. بس در مورد مقوله الزامه، این که بعد الزام متعلقشیه، بس ثانویه. اما اصلا در مورد من خدا میکاش بنمود اینا حرف بزنن. همه قایم شدن یه پشتی، چهار نفر میزن جلو کلای بدم. اراده، انسانیت، کرامت، احترام. بس اینه، بس منطق بس رو ببینید. سوال اینه، آیا ما میتوانیم به انسانها بگوییم شما را با مظاهر گناه من الاول الالآخر مواجه میکنیم، شما موظفید با اراده خود نگهداری کنید؟ یعنی به عبارتی ما فضای گناه و فساد رو ایجاد میکنیم، تحملش با شما. خب طرف حق داره بگی که برای چی اینقدر من رو تحت فشار قرار میدیم؟ بره اروپا آمریکا. اروپا آمریکا نه، اگر اروپا آمریکا دست ما بود به همه میگفتیم باید به احترام اونایی که روزن علنا تظاهرات چیزی نکنید. ما حرفمون اینه اقتضای زندگی اجتماعی چیست؟ شما الان به من بگید پشت چراغ قرمز واستا خلاف آزادی من هست یا نه؟ بله یا نه؟ هست. چرا در مورد این حرف زده نمیشه؟ چون اگه بگه همه میخندن بهش که اقتضای زندگی اجتماعی چیه؟ قبول محدودیته. اقتضای زندگی اجتماعی دینی چیه؟ قبول. ای کاش این حرف منطقو زدن آتیش گرفتن من. کاش به نماد منطق اینا حرف اصلا، چون خودش میدونه که جمله سوم رو که بگه بعد دستاشو بگیره بالا. منطق زندگی اجتماعی بر اساس تعلقات اکثریت اون زندگی اجتماعی تعیین میشه که چی محدود باشد چی نباشد. شما چرا قرمز اگه پذیرفتی گفتی اقتضای زندگی اجتماعی است، حجاب میشه اقتضای زندگی اجتماعی دینی. نمیخوای میتونی بگی قبول ندارم، تو خونت اوریان باش، اما اقتضای زندگی اجتماعی رو باید بپذیری. جای مختلف دنیا مردم نسبت به قانون یه حسی دارن. خب فرض بفرمایید چند درصد مردم با همجنسگرایی موافقن تو کشور مختلف؟ کمتر از نیم درصد. فرانسه رو که من اطلاع دارم زیر نیم درصد موافقن. وقتی هم تصدیق شد مردم چند روز راهپیمایی میکردن. اما وقتی قانون شده دو تا همجنسگرا اگه دارن با هم دیگه میان، شما حق نداری طوری نگاه کنی یا حرفی بزنی که بی‌احترامی بکنی، با اینکه قبول نداری. اینا میگن ما اینو قبول نداریم، 99 درصد مقبولیت نداره اصلا. میگن قانون شده. برای اینه که نظام اجتماعی میچرخه. ما گیرمون تو کشور اینه که قانون حرمت نداره. یه ریشه اصلیش هم اینه که دولت مردان ما به قانون ملتزم. ردیف آخر بگید، رد خیلی داره طولانی میشه. بگید شما چی وجود نداره؟ ماده 638 قانون مجازات اسمه. هر کس تظاهر به عمل حرام میکنه تام شد. بابا رشته شون چیه؟ رشتهش حقوقه؟ حرفی برای گفتن ندارم. این دوست عزیزمون رو بفهمید، اگر اینجوره تک تک گناهان خیلی پرتن از مرحله، تک تک گناهان با توجه فهمش ایشون باید در قانون مجازات دونه دونه تصریح بشه. قانون گفته هر کس تظاهر به عمل حرامی نماید. عمل حرام ما الان مثلا توی قانون میگیم سن بلوغ، بعد ارجاع میدیم به قانون مدنی، پس میگیم چون همین تا قبل از سال 92 قانون 70 نگفته بود که سن بلوغ چنده، ارجاع میده به 1213 قانون مدنی. این که یعنی فرد علم حقوق رو صرفا برای که این منبیات شو اینجور مستهجن میکنه، ما یه تاسفه واقعا. رچین به کارگیری بهترین روشا، رابطه انسان با خود. ما اگر میخواهیم پرورش همه جانبه داشته باشیم باید بهترین روش رو به کار بگیریم. بهترین روش چیه؟ برنامه ریزی مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاتبه معاقبه. یعنی چی؟ میگن که خیلی این سوالی میپرسن، دیشب هم از هم میپرسن که آره ما احساس میکنیم در اون جایگاهی که باید باشیم نیستیم، اون بندگی خوب رو نداریم. این کار شیطان بلا شکه. بهتون میگه تو الان کجایی؟ در چه رتبه‌ای؟ خدا تو رو قبول داره، دایتو رو مستجاب میکنه. ما یا مغرور میشیم یا مایوس. اینا یعنی چی؟ مشارطه یعنی بشینیم با خودمون فکر کنیم، شرط کنیم، در یه بازه زمانی کاری رو نکنیم. الان نیت میکنم فردا غیبت نکنم. مراقبه تو اون بازه زمانی چی؟ حفاظت بکنم از آنچه که با خودم شرط کردم. محاسبه آخر اون بازه زمانی بشینم نگاه بکنم ببینم به چیزی که شرط کردم چقدر عمل کردم. اگر که انجام دادم الحمدلله، اگه تخطی کردم یا کم تخطی کردم که معاتبه میکنم، خودمو عتاب میکنم، یا خیلی خرابکاری کردم معاقبه میکنم، مجازات میکنم خودمو. این به این معنی نیست که بگم شما یه کاغذی دارین شب به شب 3 ساعت و نیم مینویسین، روز همش کاغذ دستتونه، شب دوباره 2 ساعت. لوس نکنیم موضوع رو. اما این که فکر بکنیم در یه بازه زمانی یه کاری رو میخوایم انجام بدیم یا میخوایم انجام ندیم، یعنی این شرط معلومه، هم شرطه هم بازه، آخر اون بازه این شرطه ارزیابی میشه که محقق شد یا محقق نشد. این باز خواهد شد توی بازه های زمانی ما یه جور محاسبه نفسانی بکنیم. والله 5 سال میگذره، انا خودم سال من اصلا 5 سال پیش جلوتر اومدم یا عقب‌تر نمیدونم، جلوتر کدوم وریه راحت بشه. هیچ فکر نکردم که من یه دستگاه محاسبه برای خودم در نظر بگیرم، بعد از مدتی نگاه بکنم حرکت من اصلا رو به جلو یا رو به عقبه. خواهی آدم این کار کرد، دو روز، سه روز، یه هفته، یه ماه رو به عقب بره میفهمه مسیر رو عوض میکنه. اما اگه اینو نشته باشه یه بار 15 سال رو به عقب میره، بعد میگه من رو به عقب دارم میرم. میگم خب خیلی واضحه که چرا زودتر نگفتم؟ خب نپرسیدی. 15 سال رو به عقب رفته، حالا باید برگرده؟ انرژی قبل داره؟ بفهمید
حق
خودم دارم خودم رو اعتاب میکنم.
خب
نه. گفتم آیا حق دارم خودم تو چشم دیگران حقیر کنم؟ اینجا هم تحقیق اتاق به چه معناست؟ میشینم با خودم فکر میکنم آیا من به عنوان یک انسان این کاری که کردم امروز، این حرفی که زدم، این جایی که رفتم، این چیزی که شنیدم شأن من بود؟ تو فکر خودم رو اتاق میکنم، این نیست که مثلا کیوی بردارم بزنم کله خودم. که دو را خیلی تخطی کم محاطبه، تخطی زیاد. رابطه انسان با خدا، عبادت، اصل اتصال، حفظ اتصال و ارتقاء اتصال. تو عبادت سه مرحله رو ببینید، یک اصل رابطه یعنی ایمان بیاریم، بعد حفظش بکنیم، عبادت کنیم، بعد ارتقاء بدیم، به فنا برسیم، به رضا برسیم. توی رابطه انسان با خدا اگر که ما مربی هستیم و مربایی داریم، باید کاری بکنیم، اول اتصال رو با خدا برقرار بشه، بعد اتصالش حفظ بشه، بعد این اتصال چی بشه؟ رشد و ارتقا پیدا بکنه. ایمان، عبادت، رضا. ایمان بیاره، عبادت بکنه و راضی بشه. رابطه انسان با دیگران، ما تو تربیت باید آدم ها رو گزینشگر بار بیاریم. بچه ها باید یاد بگیرن هر کی گفت سلام باش رفیق نشن، نگفتن رو یاد بگیرن. مسئولیت پذیری، نگاه کنید ازدواج، جهاد، کار، همه اینها نهایت مسئولیت پذیری در دینه. کار کن، الکاد دل عیاله کل مجاهد فی سبیل الله. کسی کار بکنه در حال کار بمیره، برای خانوادش داره کار میکنه، اجر شهیدو داره. آقا جهاد کن، خداوند مجاهدین رو فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، مجاهد اجرشون بیشتره. ازدواج کن، ان نکاح و سنتی. ازدواج چیه؟ نماد مسئولیت. شما اگر میخوایی یه آدم رو پرورش همه جانبه دید، جسم و روحشو، باید حواست باشه که رابطه او رو با خود و خدا و دیگران این شکلی تنظیم کنی. یعنی اگر میخوایی معلمی بکنی، روح حاکم بر تعلیم تربیتت اینا باید باشه. باید جالبه مثلا بخشی از همینا رو آدم توی جمعی که معلمن میگه، قشنگ احساس میکنه که 95%شو برای اولین باره که دارن میشنون. و من نمیدونم این معلم با کدوم مهارت، با کدوم سابقه، با کدوم تجربه، با کدوم علم آگاهی اومده معلم شده، خدا دانه. یه تکمله در انتهای بس. مشکل تربیت دینی در جامعه ایران چیه؟ طبیعتا این موضوع خودش یه بحث بسیار بسیار مفصلیه. یه اشاره میخواییم بکنیم. چند سال قبل یه بررسی کردیم، تقریبا 40% بودجه کشور میرفت آزر اولش. 40% از بودجه کل کشور. اون موقع آموزش به اولش 1,200,000 مستخدم داشت. الان شاید کمتر شده باشه. خب بزرگترین وزارتخونه دنیا وزارت آموزش به اولش ایران بود. چند سال قبل. ما در اون سال 2,400,000 مستخدم دولتی داشتیم. 1,200,000 آموزش به اولش بودن. یعنی 50%. خب سوال اینه که این بعد جالبه، همون موقع نگاه کردیم چین تمام نیروهای ستادیش 560,000 نفرن کلش، ما آموزش پرورشمون فقط 1,200,000. این یعنی چی؟ ناکارآمدیه ساختارا. چی درست کردیم؟ خدا آگاهه. توی چنین فضایی 17 تا کشور در دنیا، اون چند سال قبل الان نمیدونم، 17 تا کشور تو دنیا آموزش پرورششون از آموزش عالیشون جداست. یعنی بذار دورم در فناوری مثلا دارن آموزش، یکیش ما این. هیچ کشور درستابی تو دنیا آموزش پرورش از وزارت علومش جدا نیست. چرا نباید جدا باشه؟ چون یه بسته است دیگه، از دبستان تا دکترا. یعنی چی که تا دبیرستان با اینجا میاد، اینجا میاد دانشگاه، بعد انفصال بین استاد و معلم، یه نظام آموزشی از اینجا آغاز میشه به اونجا ختم میشه. ما یکی از این افتات کشوریم. چرا؟ خدا آگاهه. البته من معتقدم اینا همه حساب شده است، همه اینا حساب شده است که ما همینجوری بمانیم. مشکل تربیت دینی تو کشور ما هم مشکل روشی است، هم نگرشی، هم ساختاری. اصلا میتونیم بخوایم بگیم والله که درد اینجا اینقدر زیاده که باید بشینیم گریه بکنیم برای این همه مشکل که توی مسیر تربیت دینی در کشور داره.
نمیتونن آموزش پرورش رو جمع کنن، چه برسه به اینکه وزارت علوم هم بیاد اضافه شه به آموزش پرورش
طبیعتاً اگر که من میگم اینا باید ادغام بشن، حتما چابک سازی و کوچک سازی ستاد آموزش پرورش و ستاد وزارت علوم یکی از قطعیاتی است که باید اتفاق بیفته. این هم ادارات ما نگاه کنید، مجموعه ما میگم صبح یه جلسه بود در تعداد با یه مجموعه کلانی تو کشور، ما یه وقتی دعوت شدم که با معاون اون مجموعه مثلا جلسه داشته بود، یه مدیر کلی میزبان من بود، یه رفاقت ما چند دقیقه مثلا رفتیم اتاقی، چند تا مدیر کل اینا بلاشتن اومدن همه نشستن خوبی سلامت این ما ارادت داریم اینا، من مگه هیچ کدوم نمیشناختم، ولی سوال برام اینجاست که این مدیر کلا تو این ساعت اداری کار ندارن، همه اومدن نشستن اینجا پیش من، ولی که دوستان گفت کار اون همینه دیگه، یه نفر اومده برن ببیننش، بعد من خواستم برم پیش معاونه گفتم ما هم میایم چنو افطاری ساده داریم میگیم ما هم میایم، بابا ما هم میایم که حسابی داره آخه، چرا؟ چون بیکارم کاری هرشن اصلا. بعد بند خدا میگفت یه مجموعه هم ارزشون رو رفتم تو هر طبقه ساختمون که الان مثلا 20 تا 30 تا 40 نفرن یه کارشناس پیش هر کی میدیم که برش سوار کارشناس، همه کار اونه، یعنی بقیه کاملا سر کاریه، فراوان ما تو جمهوری اسلامی داریم، ما فراوان اداراتمون. بند خدا یکی از این وزرا میگفت رفته بودم اون کشور آلمان بود یا ژاپن، رفتم بازدید یه کارخونه، رفتیم رئیس کارخونه بیاد سلام علیک کرد با من، نه وزیر با من نه رئیس کارخونه، یه آدمی بود رابطه اونجوری این رفت وزیرم منو برد همه جا نشون داد بعدم گفت برو اینجا، یه نفر میاد بازدید چند نفر هم باشن؟ وزیر، معاونین وزیر، مدیران کل، رئیس شرکت، مدیر عامل، 2000 نفر دور یارو خوشحال میشه آه چقدر آدم اینا، برای چی؟ همین نشون میده بیکارن، کار داشتن؟ میشتن سر کارشون، مثل آدم ندیده ما هم بریم خدمتشون باشیم، این مگه کی هست اصلا؟ حالت استغنا داشته باش، خود تو آویزون کسی نکن. به جهت روشی یک دونه ناکارآمدی روش های موجود، سیستم آموزشی ما سیستم محفوظاتی و این جواب نمیده. بچه‌ها میخوان دیندار باشن، اگه بچه‌ها میخوان دیندار باشن باید معلم‌ها دیندار باشن، تمام، معلم‌ها دیندار باشن بچه‌ها دیندار باشن، معلم هم آدم که باشن متدین باشن. خب نگاه کنید، معلمین ما کمتر، اساتید دانشگاه بسیار بیشتر، کمر همت بستن هر جوری است کسی مسلمان از دانشگاه خارج نشه. بعد بگیم چیکار کن؟ سیستم محفوظاتی حتی تو دینی حفظ کنید، اینا تو دینی حفظ کنید. روش های تبلیغ، یه جایی برای معلم های دینی بحث داشتیم، خانوم بودم معلم های دینی دبیرستان، گفتم که تو مدرسه تو مدرسه کدوم میکرد شما؟ یه تعداد زیادی معلم دینی تو کدوم مدرسه از مدرسه شما توش درس میدید؟ اگه بگیم خوشپوشترین معلم رو معرفی بکنین بچه ها شما رو انتخاب میکنن، همه سر رو انداختن پایین. کدام منظورم نیست که شما خونه لباس عروس بپوشین برین مدرسه، منظورم اینه که اون مقداری که آزادی میتونه یه معلم تو پوشش تو مدرسه داشته باشه، معلم دینی باید از همه بهتر باشه، سر رو انداختن پایین. بعد حالا تو گویش مثلا گفتم که الان اگه به شما بگم بلند شید 5 تا حکایت تعریف کنید که این جمعیت رودبار بشن، کدومتون میتونه تعریف کنه 5 تا حکایت که همه رودبار شن؟ وای قرائتی 40 ساله یه تخته بلند میشه مینویسه، مخاطبو نگه میداره. سر آقای قرائتی اینه که تو مراسم ختم پدر آقای قرائتی میگن سخنرانی کن، 6 بار مردم از خنده میترکن مراسم ختم پدرش، کاغذ میدن بس بیا پایین، یه کم خندیدی دو کم از اول تا آخر داری میخندی. خب حالا کسی اینجوری باشه تندی متهمش بکنیم به چی؟ سبک جلف امیرالمومنین علیه السلام تو شورای 6 نفره گذاشت خلیفه دوم، وقتی گذاشت 6 نفر رو گفت علی از همه بهتره، ولی حیف که مزاهه، علی مزاهه. خب بله اخلاق شما اینجوریه، علی مزاه حساب میشه دیگه. چرا علی ابن ابی طالب؟ علی مثلا مزاح کردن و شوخی کردن، یه بخت و نصری باید باشه، همه رو میبینن از ترس سکته کنه. به جهت نگرشی میگم اینا مثال ها، فراوان انتظارات غلط بفهم. طبعاً توقع ندارین که الان جواب بدم که یه سوال کلا مزاح و خانم ها نظرتون چیه؟ خوب است. جا به جا فرق میکنه. تو جمع خانوما با هم، خب خانوما باید اهل مزاح باشن. با آقایون موردی خب نباید باشه دیگه، خانم با یه آقایی طبعاً مزاح نداره. این که حالا تو جمع خانوما با هم خب رده داره. مثلا میگه رفقای نزدیکتون هم یه جور مزاح میکنه. یه جور مثلا خانوادگی کمتر. یه جا مثلا تو جمع استاداتون نشستین، مثلا به استاد تعدیل بگین استاد سوپ چسبیده دماغتون. استادان مزاح اونجا جایگاهی نداره دیگه. این که با کی کجا چقدرش ناظر به شرایط دست بیشترین شده این نیست. معلم بوده طرف اول انقلاب، الان اومده سر کلاس میگه بچه های اول سال 57 کجا شما کجا؟ این معلومه عقل نداره. تو توقع داری واسه بچه سال 57 فکر کنم یعنی از این سوار لوله تفنگی با پیرانه یه خرگوشی بلنده اونا بپوشن؟ اقتضای زمان رعایت کن. هی دانش آموزاشو مقایسه میکنه با دانش آموزای قبلی. من یه بار سر کلاس شما بود گفتم ده 50 و 60 و 70 و 80 تفاوت ها رو واضح دارم میبینم. سر کلاس شما بود دیگه. حالا اون روز دیگه جرئت نمیکنم شما یکم قدیمی‌تری میزنم کله شما. من قشنگ احساس میکنم. یعنی با ده 50 ها کلاس داشتم، با 60 و 70 ها به وضوح تفاوت ها رو میبینم. به وضوح. به وضوح ها. بله؟ رویتون خراب میشه، بهتر اشاره نکنید. مثلا تو سوال کردن چیا؟
میگم ده
پنجه مادر. نه، بس سال 80 ها کنده و همش میخوان مچ بگیرن. آره این که با این تناقض داره. پنجه میگوتن ارتباط این دوتا رو متوجه نمیشن. خب؟ ده پنجه پوسخلفتر بودن. میان جلوتر حساستر. زود ناراحت میشن. خیلی زودتر ناراحت میشن. مثلا ده پنجه چهار تا چیز میگفتی، یه نگاه میکنه زمین ادامه. ده هشتاد چیز میگی تو این چادرش میگی بشوید تا آخر کلاس رو برگرام کنی. خیلی زودتر ناراحت میشن و با کنشتشون. توی چیز تو شیطنت اصلا واقعا ده پنجه های همه دیاسپام خورده بودن، دیاسپام عربدی. هشتادی ها رو آره اصلا نمی، یعنی هرچی میگم جلوتر واقعا کنترل کلاس
هم
خب دارم فعلا نقطه ضعف ها رو میگم. آره از اون ور توهم در هشتادی خیلی فکر میکنم پویا چیز دارم اصلا با اون شده این هم تبه اولیدی هست. آره هشتادی شما هم حالا به نسبت دیگه، حالا هشتادی ها ایتس که نداره، ما هشتادی نیستیم. هفتادی این چه میدونم هفتاد هشتاد یکیم بید پنجا شب هفتاد هشتاد خیلی به هم ندیگه بشه. به من باشه که دهه نودی این وضعیت حاضر شما رزم که بله. خب از اون طرف قشنگ جبال بودن ذهن معلومه. شما که هشتادی نیستیم به شما نمیخوریم. میخوام توضیح بدم. جبالن یعنی جبلان و حرکت دارن، یعنی خیلی سریع منتقل، یعنی قشنگ معلومه باهوش ترن، داده ها بیشتره، خب اهل تحلیل بیشتری ان، البته خب سخت پذیرترم هستن. مثلا مثلا میگم گاهی اوقات بهم میگن مثلا قابل تحمل که کلمات سختی دی، بالاخره هر کی منشی داره. ولی کرارن توی اساتید و معلم ها اینو میبینم که میگن آقا اصلا دیگه نمیشه، یعنی میبرن مثلا اونا که سنشون کم بالاتره یا آقا دیوانه میکنم. مثلا استادا خیلی با میگه، مثلا استاد خود من بوده انا درس میگه آقا دکتر دوره شما راست میگه واقعا، یعنی ما 30 نفر میتونیم سر کلاس عین 30 نفر جزوه نمیشه. کارش این وین بیسه همه می نوشتیم برام، اما دوره ما بر نسبت من همه آدم حسابی ان، همه هیئت علمی استاد برو بیا. خب نگاه با الان میاد سر کلاس همه رفتن قدیمی جزوه از سال قبل چیزی هست؟ یعنی پیدا بکنن سر کلاس همه اینجوری هم. میگم آقا یه چیپس با خودتون بیارین حالا بخور. اومدن رو میز هیچ چی نیست. خالی. مثلا جزوه نوشته شده رو نه. میگم دنبال اینا تا جایی که میشه ننویسه. یا اگه یه نفر مینویسه ننویسن. خب ما خب همه جزوه نویس هم بودن تو ما خیلی ها بودن. ولی همه خودشون برای خودشون مینویسن. چون احساس میکنن این که استاد داره میگه همینجور زل بزنی بهش این بی‌احترامیه. الان بچه‌ها میگه نه بچه‌ها بی‌احترامیه. پول گرفته درس بده من دیگه گره کنم. چی شده؟ خب نه اون که طرفش خوب نیم مثلا اونا رو ضبط کنیم. نه جای نمیگم که بینی ایران بینی من نیست که هر که کاغذ خودکار در بیره شده من بینیم مثلا حضورم این نیم. میخوام بگم نوع نگاه در این که احساس ما بر این بود که ننویسیم که نوع به استاد داره بی احترامی میشه. دو عدم فهم صحیح دین. میخوام تربیت دینی بکنیم. خیلی خوب خودتون دین رو بفرمایید. یعنی یکی باید بیاد اینا رو بگیره. من در کردن یه استانی گفتن یه جلسه موثق با معلمای دینی استان. زیادم بودن، مثلا 3 ساعت جلسه طول کشید. من اونجا احساس کردم خود اینا باید برن کلاس دینی. یک سوالای یک شبهاتی داشتن واقعا حیرت آور بود. معلمای دینی استان بودن. خب این خودش فهم درستیه. الان مثلا تو میگه ما تو مدرسه مشکل حجاب داریم. حجابو میخواد با حجاب درست کنه. در حالی که از حیا باید به سراغ حجاب. ولی نمیگیره. بی توجهی به توان نهفته دین. ببینید دین به چیه و دیندارا چی کار میکنه؟ همین ماه مبارک میشه. خیلی از ما شاید با همدیگه جای تفاوت داشته باشیم، اما یه احترام برای همدیگه قائل. کاریکاتور پیامبر رو میکشن، افراد میان تو خیابون. حالا همه اینا چیزن؟ همه اینها شیعه اسم عشری به این معنی که نواسبشون ترک نشه؟ نه، سلسله مراتب دارن. یه توانی داره دین، اون نقطه قوتش رو بگیر، اشتراکش رو بگیر، رو اون سرمایه گذاری کن. چرا همش رو اوقات نقاط افتراق میگردی؟ همش میخوای ببینی این باعث چی دعوا داره، رو همون کلید کنی. بی‌اعتنایی به اقتضای زمان و امکانات. هر دوره یه اقتضاعاتی داره. الان از در و دیوار داره شبهه و کفر میریزه، ما چیکار میکنیم؟ بس سیاسی میکنیم سر کلاسمون. چه اون استادی که اصولگراست، چه اون استادی که اصلاح طلبه. الان وقت این حرفاست؟ نه. الان وقت چیه؟ الان وقت اتحاده. اگر دولت ما تصمیم گرفته واکنش نشون بده در مقابل دولت اروپایی، همه باید حمایت کنن. اینا همونن که برجام رو وقتش الان نیست. الان حمایت کنیم 60 روز دوم، 60 روز سوم دولت با قوت بره جلو. مطمئن باشید از این بدتر نه، اصلا بدتر از این دیگه چیه؟ همه کانالای ما بسته است دیگه. دیگه بدتر از این چی میخواد بشه که نشده؟ الان وقت اینه که آره این دولت ها همون دولت ها، الان وقتش که استیزاب بشه آقای روحانی. این حرفا پوست خربوزه است دیگه، معلوم میخوام بزنم زیر پای ما. اون مثلا میدونم. خب وقتش الان نیست. اونم من میدونم وقتش الان نیست. مجلس ما به این خاطر که اون از این فرق الان دولت در پایین ترین سطح محبوبیت در 41 سال بعد انقلابه. خب الان اگر شما رو این که ما گزینه داریم برای مجلس کار بکنید، مجلس از این هر باش هیچ استفاده ای نمیتونه بکنه. به ظرف رو برمیگردونم، الان وقت اون حرف نیست. بی‌اعتنایی به اقتضای زمان و مکان، نشناختن فضا. آدم ها فطرت دارن، اونو بگیر. روحیه ملی. الان ما باید رو ایرانیتمون کار کنیم. ما ایرانی پشت هم باید بسیم. از دولتمون حمایت میکنیم، از مجلسی که راهپیمایی را افتاده در حمایت از تصمیم دولت بعد از نماز جمعه، مصاحبه که سیاسی من پخش میکنه دقت کن در چیه؟ در تضعیف دولته. آقا هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. نه الان فرصت خوبی مصاحبه رو پخش که میگن دولت باید 4 سال پیش این کار بکرد، کجایی کرد اینو بگن. گفتن یعنی چه فایده ای داره؟ میگه دولت احساس میکنه بازم حزب اللهی از ما حمایت نمیکنه. اینا هیچ دلشون صاف نمیشه با ما. من همه اون چیزی که شما میخواد الان بگید رو میدونم ها، شاید بیشتر بدونم، ولی باید بدونیم دعوان قاعده داره. بریم سراغ لاتوبوتا، میگه داداش دعوا تا اینجا کیسی دیگه واسا جز چاقوشای قدیم چاقو رو اینجوری میگرفتن، از تیغه اینجوری خط میداختن. احمد چاقو رو اینجوری گرفته اینطوری الان میزنه. بعد میگه چی شده؟ چی چاقو فرو رفت، تمام قلب و روده و معده رو در بوداغون شده. چاقو زدن هم قاعده داره، دعوا کردن هم قاعده داره، منافع ملی قاعده داره. به جهت ساختاری تربیت دولتی شده. توی پیرامون انقلاب اسلامی عرض کردم خدمت، یکی از مسائل ما اینه خانواده ها تربیت رو گذاشتن بر عهده جمهوری اسلامی. کلیش کن این جمهوری اسلامی چیکار میکنه؟ بچه های ما اینجوری هم. از 24 ساعت 6 ساعت بچه هاتون پیش من، 18 ساعت پیش خودتون، یک سمای تابستون نیستن، عید هم نیستن. اون موقع شما چیکار میکنیم؟ نه دیگه وقتی دیدن شما دیگه همینجور دربست بردار دیگه. آره نسلی که شاه تربیت کرد، زمان شاه پدر مادرها به واسطه وضعیت بد فرهنگی چارچنگولی مواظب بچه هاشون بودن. این شد نتیجهش تربیت آدم حسابی. الان ول کردیم با امید خدا. مدرسه خودش میدونه مرسی چیکار میخواد بکنه. تو یه نفر یه بچه رو میتونی تربیت کنی؟ در واقع من معلم 40 تا بچه رو تربیت کنم با کدوم قاعده؟ این که بی تفاوتی و بی مسئولیتی. از اون ورم مساجد راه شد، مساجد جایگاه تربیتی مستحکم قبل انقلاب. و جالب اینه که بعضی وقتا ما میخواییم بچه هامون بیدین باشن که مخالفت مونو با دولت نشون بدیم. بچه بیدین تربیت میکنیم که دولت بگیم ما با شما مخالفیم، دخترم حجاب تو رعایت نکن تا نمادی بشی علیه جمهوری اسلامی. با بچه مخالفت تو میخوای اعلام بکنی اینقدر نامردی؟ خب خودت اگه چیز داری بگو، کاری داری بکن. ادغام تربیت با نظام آموزش پرورش تموم شد. خب حواستون با من، آموزش و پرورش نظامش منطقا نظام تحمیلیه، تربیت منطقا نظام انتخابی اختیاریه. تموم شد. تربیت یک گزاره و یک نهاد اختیاری، نهاد قلبی، نهاد ارادی، رفته در قالب آموزش پرورش یک نظام تحمیلی و اجباریه. میبینی میخوای چی رو با چی منتقل کنی؟ یه امر اختیاری و با یه ابزار تحمیلی میخوای. مثل چیه؟ شما رو افطار دعوت کردم، الان میشه اومدی به جلو گردن تو میگیرم واکن دهنتو بیا روزت قبول بشه. چی بود؟ شنیدم ثواب داره که انسان چی بده؟ افطاری بده. خب الان حتما این افطار شما که خیلی قبول شد. چرا؟ تصوری از نظام افطاری و این گردن یه نفر گرفتن نداره. سه، تعارض مبنایی ارائه دین و آموزش مدرن. آموزش مدرن که ما تو آموزش پرورشمون همین نسخه رو داریم پیاده میکنیم، متاسفانه جالبه که بسیاری از مکمل‌های آموزش مدرن که در غرب رایج میشه ما اینا رو رعایت نمی‌کنیم. فیلمایی که پروتو نشون میده، فیلم سینمایی که مثلا از یه مدرسه است، معلمش چجوری رفتار میکنه؟ آرام میاد. معمولا دیدیم معلم نیمور میشه رو میز. بعد خب بچه‌ها اصلا نوع ورود معلم، نوع برخوردش، آزادی عمل بچه ها تو کلاس، فضای کلاس چجوریه؟ ما چجوری؟ از همه چی نابودش رو گرفتیم ما. توی آموزش مدرن عقلانیت صرف مد نظره، در حالی که دین صرفا از سنخ عقل نیست. دین عقل و دله، عقل و احساسه. یه موضوع عقلی احساسی، یعنی که اساسش ایمان و تلقین هر دو با همه گرفتی، میخوای با آموزش مدرن که صرفاً عقلیه اینو تو یک کاسه بدی به طرف بخوره. شما فرض کنید که الان مثلا رفتید پیش دوستتون، براتون یه مثلا بسته چیپس آورده با یه شربت آب لیمو، میگه دوتا رو اگه چیپس رو کامل بخوری بعد شربت آب لیمو بخوری هر دوش میچسبه ها. خب اما اگه بگه که چیپس ها رو بریز تو شربت آب لیمو بخور، حالت به هم میخوره. چرا؟ چون شور و شیرین به هم نمیسازه، جداش خوبه، تجزیهش خوبه، غسال المرد ترکیبش رو ببره. خب یعنی غسال الانبات بده. ما یه مشکلی داریم، دین عقلی احساسیه، آموزش مدرن صرفاً عقلیه. این دوتا رو میخوام تو یه قالب بدیم. یا باید آموزش مدرن رو بکشیم به سمت احساس و دل که اصلا بهش نمیخوره، یا دین رو کاملاً عقلی بکنیم که به دین نمیخوره. ما این کار دومی رو میکنیم، بذار دین به بچه ها منتقل نمیشه. معلم دینی بحثا رو میکنه خودش، خب بهتره که آبروش کسی نه.